بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب جلسه گذشته عرض کردیم که مرام اسلام دو تاست: حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید، دوم حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر و زمان، و چون نایل شدن به این دو مرام بزرگ منوط به استحکام روابط مذهبی است. این دوتا نائل نمیشه مگر روابط مذهبی رو بین خودمون استحکام ببرزیم. خب برای اینکه این مسیر رو شروع کنیم، دوتا اصل 14 فرع که ایشالله بشه این ولایت مطلقه در دنیا حاکم بشه. اصلان اول بست معارف و حقایق دیانت در حدود ممالک اسلامی که منزله خیت نبوت و ولایت و ارتباط مقام مقدس ایشان و اجتناب از خلطه و آمیزش با اجانب، که فرموده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دوم توسعه اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر که به منزله خیت اخوت است، چنان که فرمود واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. تا به واسطه این دو خیط طولی و عرضی تحصیل لباس تقوا و جند الله نموده و لشکر کفر و نفاق و فسق و فساد را از عالم قلع و قمع نماید. خب دو تا اصل خیط نبوت، همون نخ دیگه، رشته های نبوت و ولایت. اصل اول رشته هایی داریم به نبی و ولی، که ما مستقیم به نبی و ولی نبوت و امامت وصلیم. یه رشته هم داریم که کسانی که این دورو پذیرفتن. این دوتا اصله که ارتباطمون باید بین اینا قوی بشه، هم ارتباطمون با ولی و امام قوی بشه، با نبی و امام قوی بشه، هم ارتباطمون رو با کسانی که این دو اصلو پذیرفتن قوی کنیم، توسعه بدیم. بازم اگه تونستید ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اون آیه 200 آل عمران، اونجا واقعا المیزان قوقا کرده که کلن در مورد این مباحثه و هرچی ما صحبت از تشکیلات میکنیم تو اون 70 صفحه المیزان ذیل آیه 200 آل عمران اونجا آورده. یه حرفی هم آج آقا پناهیان زده و گفته بود ولایت فقط این نیست که از ولایت اطاعت کنی فردی، ولایت جمعی را میخواد که از او تبعیت شود، جمعی را میخواد که از او تبعیت شود. ما هم باید رشته خودمون رو با نبی و ولی خودمون قوی کنیم، دو کسایی که با این دو هم ارتباط دارن با اونام رابطمون رو قوی کنیم. این دوتا خیلی مهمه. حالا حدیثش رو جلسه پیش عرض کردم که پیامبر فرمود 40 قدم با یکی را رفتی، اون دنیا درباره اون فرد از تو سوال میشه الان کجاست. الحمدلله این دو اصل و این دو اصلان و 40 داره قوی میکنه. این که میبینی سفارش میشه به پیاده روی 40 و ائمه از ما خواستن و الان بزرگام اینو میخوان، واقعا این شرایط آخرالزمان محقق نمیشه، این ارتباط مؤمنین بین هم، مگر با 40. 40 واقعا داره اینو به رخ عالم میکشه. این عرضم بزرگ شما خیت اخوت رو داره قوی میکنه و این بستری برای ظهور، برای تمدن نوین اسلامی. دلیلش اینه که بزرگان میگن 40 تمدن سازی داره میکنه. اینو باید قوی کنیم، اینو باید ما رعایت کنیم، چقدر گردن هم حق داریم دیگه. اینجا مباحث مختلفی مبسوطی بزرگان مطرح کردن، مخصوصا علامه طباطبایی و علامه مطهری که ما قبلا بهش پرداختیم، نسبت فرد و جامعه. علامه مطهری مبسوط به این پرداخته. اگر میخوایم ببینیم ائمه رو چقدر دوست داریم، باید ببینیم شیعیان ائمه رو چقدر دوست داریم. خیلی دیگه سادهش، اگر میخوایم عشق و علاقمون به ارباب و به سید و شهدا رو ببینیم چقدره، ببینیم چقدر عشق و علاقه به نوکرای این ارباب داریم. نمیشه آدم بگه من سید و شهدا رو دوست دارم بعد نوکرای سید و شهدا رو اصلا علاقه نداشته باشه. جالب نیست، بعید بدونم اون دوست داشتنم دوست داشتن واقعی باشه. اومد به امام صادق گفت آقا جان دوستت دارم، شما رو خیلی دوست دارم. آقا امام صادق فرمودن که شیعیان و محبین ما رو چطور دوست داری؟ اون برای ائمه مهمه. یعنی شما وقتی شدت و علاقت به امام بالا میره، بازخوردش کجا خوش رو بروز میده، نشون میده؟ بازخوردش کجاست؟ شیعیان و محبین ائمه است. دروغ میگه کسی که نوکره ارباب دوست نداره، میگه من ارباب دوست دارم. یه روایتی هست، اخوک دینک. حالا روایت ادامه داره، همین ابتداش خیلی اینجا اشتباه تفسیر کردن. اخوک دینک از پیامبره، برادرت دین توست. خب اخوک دینک چیه؟ مبتدا خبره. آره مبتدا چی بود؟ معرفه بود. خبرم که یعنی مخاطب. شما دارید به مخاطب چیکار میکنی؟ معرفه ای رو میگی که میشناسه، داری در بارش توضیح میدی. بعد اینجا چی فرموده؟ اخوک دینک. بعضیا گفتن حالا اینجا خبر بر مبتدا مقدم شده که اینطوری که برداشت میشه حرف درستی نیست، حرف تامی نیست. معنای دقیقش اینه، یعنی اخوک دینک، دینداری من منوط به حفظ برادری مؤمنینه. یه بار دیگه، دینداری من منوط به حفظ برادر مؤمن منه. اخوک دینک. میخوای دین یه نفر رو بفهمید چقدر خوبه، چقدر قویه، نگاه کن ببین چقدر با برادر مؤمنش ارتباط تنگاتنگی داره، چقدر این ارتباط داره حفظ میکنه. اگر به او آسیب ببینه، تو هم آسیب میبینی. اگر او خدای نکرده گناهی انجام بده، باستاب اون گناه به تو هم میرسه، به تو هم میخوره. اینطوری باید نگاه کنی. اگر اون بیکاره، بیکاریش به تو هم صدمه میزنه. بعضی دیدی پول دارن ولی برای رفیقش هم بیکاره. این باید چیکار کنه؟ دو شیفت کار کنه. یه شیفت هم برای برادرش کار کنه که بیکاره. چون بیکاری اون در واقع بیکاری خود فرده. اینو ما نمیدونیم، به اینجا نرسیدیم فعلا. به این درک نرسیدیم. اما مثال بدن دیگه، اگر دست درد کنه، چشم میخوابه شب، چشم تا صبح دستی که درد میکنه بیدار میمونه. چشم میتونه بگه به من چه؟ درد داریدی به من چه؟ من میگیرم میخوابم. پا هم برای این درد چیکار میکنه؟ برای این دست میدوه، کمک میکنه. کجا ببرم دستت خوب بشه سری؟ چون وقتی تو دست درد میکنه، که انه پای من داره درد میکنه. جامعه یعنی این. خدا نکنه تو یه جامعه کسی مریض بشه، کسی عیادتش نره، کسی از دنیا بره، تشییع جنازش نریم. چرا این همه سفارش کردن؟ به خاطر این مسائل دیگه داریم عرض میکنیم. آره خدا رحمت کنه کسایی که تو این ایام به خاطر بیماری کرونا یا غیر کرونا از دنیا میرن، واقعا مظلومانه دارن دفن میشن. که همکاره ما مادرش از دست داد، سکته قلبی ظاهرا کرد یا مغزی. 4 نفر بیشتر نبودیم، این براش بیشتر درد داشت. یعنی الحمدلله همین کرونا که باعث میشه آدم کار تشکیلاتی انجام بده دیگه. ما میتونیم بگیم به ما چه، ولی میبینی بچه بسیجی ها ریختن تو خیابونا ضد عفونی میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن. اینا خیلی ارزش دارن پیش خدا. قدر اینا رو فقط خدا میدونه. درد دیگران رو درد خودش بدونه، زمین خوردن رفیقش رو زمین خوردن خودش بدونه. قطعا اگر زمین خورد، در تقدیر تو نقش داره زمین خوردن رفیقت. انقدر به هم نزدیکیم، انقدر ارتباط اون باید تنگا تنگ باشه که نیست متاسفانه. پس یکی خیط طولیه، یکی هم عرضیه بین مؤمنین دیگه. طولی در ارتباط با ولی خدا، عرضی هم ارتباط خیلی ارتباط مؤمنین با هم. خیلی باید بیشتر از این هوای همو داشته باشیم، خیلی خیلی، در حدی که در آخر الزمان، یعنی در حکومت حضرت، اگر شیعه ای از شیعه دیگه سود بگیره، حکم ربا رو داره. میگه مؤمن از مؤمن سود نمیگیره که. خیلی حرف عجیبیه. آیه 12 سوره نور، ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. به همدیگه گمان خیر ببرید. این که ما نمیتونیم کار تشکیلاتی کنیم، یعنی همین دیگه. متاسفانه ارتباط با هم نداریم. فرمایش علامه هم وقتی بدنهای ما اصلا فاصله گرفت، اعتقادات ما هم اصلا فاصله میگیره. کسی اگر نماز نمیومد در مسجد پیامبر، خیلی جالبه، پیامبر بعد 3 روز بلند میشد میرفت در خونش رو میزد. چرا مسجد نیومدی؟ انصافا کسیم یکی از امام جماعت ما اینطوریه. 3 روز مسجد نمیومد، پیامبر میرفت در خونش. دارید امام جماعتی رو؟ اصلا میدونه مأمونش کیا هستن؟ مثلا میتونه نماز گذارش کیا هستن، چه دردی داره؟ شما در آینده یکی از همون امام جماعت ها میشید. الان دارم بیام که آخه امام جماعت شد، حواست باش نه نماز رو بخون، برو کلاس ادای علما رو در بیارو. آقا من برم در خونه طرف که نماز میخوام، مثلا نماز نیاد به جهنم، در شأن من نیست. بابا پیامبر میرفت در خونه طرف رو میزد، چرا مسجد نمیای؟ خیلی باید ارتباطمون قوی بشه دیگه. حالا فروع اول، ترغیب مردم به علما. این 14 تا رو برای پیاده کردن اصلان 14 تا فر میخواد، درست شد؟ برای اینکه اون رشته ها مستحکم بشه بین نبی و ولی و بین مؤمنین 14 تا کار باید انجام داد. ببینید قوقا کرده مرحوم شاه آبادی. ترغیب مردم به علما و تشویق محصلین علوم دینیه و ترمیم امر معاش آنها و فراهم کردن مؤسسات برای تعلیم معارف و اخلاق و احکام دیانات مقدسه اسلام که اصول انسانیت است به افراد جمعیت و اطفال آنها. اولین کاری که باید انجام داد برای تشکیلات، برای اون کار دو کار اصلان، برای اون محکم کردن اون رشته ها، تولید علماست. یک، حمایت علما، معاش علما، ترغیب مردم به علما و تشویق محصلین علوم دینیه و تمرین و ترمیم امر معاش آنها و فراهم کردن مؤسسات برای تعلیم معارف و اخلاق و احکام دیانات مقدس اسلام. پس برای اینا یه عالم میخواد، بعد از این علما حمایت کنی، معاش اینا رو هم در نظر بگیری، چهارم فراهم کردن مؤسسات دیگه. تو همین فر اول علما نقش اول رو دارن. دوم، برای این علما اومدن بالا مراکز زدن و داشتن کار میکردن، نقطه مرکزی شدن، استحکام اتحاد فیما بین علمای اعلام که یگانه طریق است برای حفظ اسلام و مسلمین. تا در سایه این اتحاد یگانه طریق است برای حفظ اسلام و مسلمین. چرا نمیشه کار تشکیلاتی انجام داد؟ چون بالا کار تشکیلاتی انجام نمیده، اتحاد ندارن. باورتون میشه میفرماید یگانه طریق است اتحاد فیما بین علمای اعلام برای حفظ اسلام و مسلمین؟ آخه طرف گفت ما فرعونهای کوچک هستیم که تو محل کار تشکیلاتی انجام نمیدیم. یکی اون بالا گفت خب ما هم فرعونهای بزرگ هستیم که کنار هم نمیتونیم جمع بشیم. واقعا همینه. مثلا چی؟ اتحاد. همین نماز عید فطر. آیه بهشت فتواشون چی هن؟ تو نماز عید فطر پشت ولی جامعه، یعنی پشت مقام معظم رهبری واجب نماز بخونی. توی شهر باید بری پشت مقام معظم رو نماز بخونی. الان چند تا نماز عید فطر تو مملکت برگزار میشه؟ تو همین تهران. استحکام اتحاد فیما بین علمای اعلام که یگانه طریق است برای حفظ اسلام و مسلمین. تا در سایه این اتحاد پیروان ایشان در تحت دستور واحد بدون هیچ گونه دغدغه و پریشانی خیال متحدن قیام لله نموده. آیه سوره مبارکه هود آیه 118، فلو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگر پروردگار میخواست یقینا مردم رو یه امت واحده قرار میداد. این کار رو پیامبر خداوند متعال نکرد، مگر الا من رحم ربک. اختلاف را با رحمت الهی باید برطرف کرد. اگر رحمت الهی آمد اختلاف برطرف میشود. یعنی چی؟ خدا میخواست این سوره هود، شما میدونید دیگه، تو مدینه نازل شد، مدنیه، با اون امت واحده که قبل پیامبر آیاتش قبلا خوندیم با اونا کار نداریم. میگه آقا بعد اینکه شما حکومت اسلامی زدید بازم من میتونستم یه امت واحده قرار بدم. این اتفاق نمیفته مگر با رحمت من. الا من رحم ربک، درست شد؟ اختلاف را با رحمت الهی باید برطرف کرد. اگر رحمت الهی آمد اختلاف برطرف می شود. این مقدمه تا بر این. یعنی چی؟ من وحدت جبری ایجاد نکردم، من وحدت جبری حول ولایت ایجاد نکردم، من اختلاف ایجاد کردم که شما وحدت حول ولایت را اختیاراً ایجاد کنید. این آیه مدنیه. یه بار دیگه، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. پیامبر من میتونم تو مدینه کار کنم همه ی امت واحده بشیم، ولی نخواستیم. ولا یزالون مختلفین. حالا این ایجاد نمیشه الا من رحم ربک، یعنی من وحدت جبری رو حول ولایت انجام ندادم تا شما با اختلافایی که دارید، من اختلاف ایجاد میکنم، شما اختلاف دارید، شما وحدت و حول ولایت اختیارن صورت بگیرید، انجام بدید. این قاعده است در حکومت اسلامی. اختلاف رو من انداختم، شما باید یه وحدت ایجاد کنید، حول ولایت اختیارن، که تو این وسط همه امتحان میشن دیگه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو این وسط اتفاق میفته، امتحاناتمون تو این زمین است. حالا دیگه ادامش سوال رو نگاه کن چقدر درستی یا غلطه. اگر ما بخواهیم اختلافهای خانوادگی را برطرف کنیم، میشود گفت اگر اختلاف بین علما برطرف شود، خانواده هم استحکام پیدا میکنند؟ آیا اینکه اختلافات خانوادگی زیاد شده است، یگانه طریق آن که این اختلافات ایجاد شده است، آیا اختلافات بین علماست؟ هرچون بالا علما ارتباطشون نزدیکتر بشن و وحدت حاصل بشه، خانواده ها مستحکم میشن. دارم این سوالی بود دیگه. حالا بعضی هم جالبه، اون اتحادی که دارن و تو جامعه یه دستای پشت پرده است که مثلا دوتا عالم، سه تا عالم که با همن، میگن آقا اینا با هم اختلاف دارن. مثلا سر آقای بهشت این بساط بود، آقای بهشت که واقعا به شدت با مقام معظم رهبری عجیم بودن دیگه، با آقا کمک میکردن. سال 97 آذر 87 خواب میبینن آقای بهشت، امام رو در خواب میبینن که امام در خواب سکته قلبی میکنن، بعد تعبیر میکنن. حالا سال 88 که میشه به مقام معظم رهبری میفرمایند که انقلاب سکته سنگینی خواهد کرد. آقای بهشت میگه که اون حرف که قبلا زدیم دیگه، بعضیاشو نصفشو من با نذر و با قربونی و صدقه دفع کردم، نصف دیگهش پای شماست. که اردیبهشت 88 آقای بهشت از دنیا میره. بعد جالبه مقام معظم رهبری که وقتی رهبر شدن میگه دلم گرم نبود. آقای بهجت نامه‌ای رو میده به آقای مصبا، آقای مصبا نامه به بهجت رو میده به مقام معظم رهبری، که تو اون نامه نوشته بودن که شما قول دهید منویات اسلام رو پیاده کنید، پاش وایسید، خصحاب قوه. بعد منم، میگن آقای بهجت دوبار تو زندگیش من گفت، یکیش اینجا بود، گفت من زامن میشم که در تنگ نا رسیدید راهی را بگشایم، یعنی کمکت کنم، پاکارت وایسم. دیگه لوریش اینه دیگه. آره همون اوائلش. آره میگه این نامه رو دیدم، مقام معظم با آقای مصبا گفته بود، یکی از اساتید نقل میکرد که با این نامه من قوت قلب گرفتم. آره حالا بعضی با هم اتحاد دارن، بعضی از علما این وسط خیلی موش میدونن که آقا اینا با هم اختلاف دارن چی و خیلی بساط دیگه. آره آقا تهرانی نقل میکرد، میگفت به من میگفتن بیا برو مجلس، بعد یکی دو دورم فکر کنم نماینده مجلس شد آقا تهرانی، سه دوره. بعد ایشون میگه من رفتم شاه بهجت، شاه بهجت رفتم، گفتش آقای بهجت، گفتم آقا میگن مجلس برید و این حرفا. بعد آقای بهجت میگه به من گفتن، منو مأمور کردن برم مجلس نماینده بشم و منویات حضرت آقا رو عملی کنم. حالا آقای بهجت و خیلی از مردم اصلا تو این فضاها نمیدونن، یا خود آقا وحید، یه سری اصلا حرفا هست میبینی اختلافاتی میاد بیرون، که همین رئیس قوه قضاییه دیگه، آقای صادق لاریجانی داماد آقای وحید خراسانیه، آقا وحید، ایشون اصلا به دستور آقا وحید اومدن قوه قضاییه رو گرفتن، گفته بودن برای استحکام ولایت شما برو قوه قضاییه رو بگیر. بعضی هم این وسط متاسفانه این علمایی که هستن با هم مشترک هستن، اختلافی هم ندارن، اینا رو دیگه خیلی دامن میزنن. پیروان ایشان در تحت دستور واحد، در تحت دستور واحد بدون هیچ گونه دغدغه و پریشانی خیال، متحدن قیام لله نموده، اعمال صالحه، اخلاق حسنه، عقاید حقه را در میان مردم شایع و افعال قبیله و قبیحه و صفات رذیله و عقاید باطل را از آنها دور سازد. حالا اینا جمع شدن باید سه تا کار انجام بدن. عمل و اخلاق و عقاید، علاوه فکری و اخلاقی و رفتاری. سوم، تأسیس مجله دیانتی برای ترویج مقاصد مذهبی و افعال و افکار جمعیت. چه به ترتیب گفتن؟ اول جایگاه علما، دوم وحدت علما، سوم رسانه علما. حالا اون موقع مجله بوده، الان دیگه رسانه است دیگه، درسته؟ جایگاه علما، وحدت علما، سوم رسانه علما که اونو بتونن تشکیلات که با نظارت علما باشه، با وحدت علما باشه، جمعیت رو شک بدن و اینا هم دائما دنبال تولید و توزیع محتوا باشن که به مجموعه خودشون بتونن بدن، به مردم انتقال بدن. چهارم، تأدب و تظاهر به شر و ترک محرمات مطلقاً و تعظیم شعائر اسلام و حضور در جماعت و اجتماعات اسلامیه. پس اول شد جایگاه علما، دوم وحدت علما، سوم رسانه علما، چهارم حفظ ظواهر. یه اینقدر مهمه حفظ ظواهر دینی و دوری از محرمات، حفظ ظواهر دینی و دوری از محرمات و در جماعات و اجتماعات شرکت کنن. یه جوونم از حضرت آقا سوال کرده بود که عرضم به حضور شما چیکار کنیم امام زمان راضی نگه داریم، مقام معظم رهبری. اون جوون توی یکی از دیدارا فرموده بودن که در جماعات مسلمین حضور پیدا کن، در جماعات مسلمین حضور پیدا کن. پنجم، اقتصاد در امر معیشت و ترک قیود مزره که اهم مقاصد اسلام است. یعنی چی آقا؟ منظور از اقتصاد میانه رویه، حالا تو پاورقش هم نوشته رعایت اقتصاد است که مراد از آن میانه روی در هزینه‌های مصرفی است. بعد اینکه زوار اسلامی رو نگه داشتید، دوری از محرمات هم شد، میانه روی داشته باشی. میانه روی یعنی چی؟ یعنی حفظ شأن و شؤونات. آدم شأن خودشو بدونه، قدر خودشو بدونه، خیلی مهمه. تو مجلس وارد شد کجا بشینه، چه لباسی رو بپوشه، چه وسیله‌ای رو سوار شه، چه ادبیاتو به کار ببره. تو همین ما 40 سال موندیم تو انقلاب، شأن مشخص نیست. شأن طلبی رو حفظ کنه، مثلا شأن خودشو بدونه دیگه. حالا تو سوره لقمان داریم، وقت صد فی مشیک، هویت خودتو در راه رفتن فراموش نکن، شأن خودتو حفظ کن. قیود مزره یعنی چی؟ ترک قیود مزره، این تقیدای علکی دیگه، اینه که شأن تو به هم میزنه، شأنیت هایی که توهم داره طرف. متاسفانه اینطوری شده دیگه، ماشین های آنچنانی و وسایلی که اصلا تو آشپزخونه استفاده نمیشه و میخره کلا 30 سال دست نخورده میمونه. ما مبتلابه هستیم انصافا. ششم، ایجاد شرکت از روی قواعد علمیه برای ترقی تجارت مشروع و صناعت و زراعت و ترویج البسه و اقمشه مصنوعی اسلامی و مملکتی. ششم یعنی اقتصاد مقاومتی خلاصش. حالا تو صناعتش 1000 تا حرفه، تو زراعتش، مملکتی که زراعت نداشته باشه اصلا اون مملکت نیست. ما زمین رو باید پاک کنیم دیگه، همین از زمین کشاورزی شروع کنیم به کاشتن و برداشتن و خرج خودمون رو درآوردن. و نمیدونم، قبلا هم گفتم تو همین دولت ما 80 میلیون جمعیت داریم، اینا گفتن 40 میلیون تهیه مواد غذایی اولیه کافیه، 40 میلیون شاید وارد کنیم. خیلی چیزا رو ما داریم وارد میکنیم دیگه، خیلی چیزا رو، مثلا کود داریم وارد میکنیم، سنگ پا دیگه، چوب بستنی. حالا ما یه فصلی داریم تو همین بحث فقهمون، احیای زمین‌های مرده دیگه، چقدر احکامی براش آوردن. اصل کار زراعت هم سرمایه زمینه دیگه، کسی اهل زراعت بشه زمین میخواد. این همه زمین، این همه آب، الحمدلله وفور نعمت، 4 فصل منابع، متاسفانه میبینی موندیم دیگه. تنها کشوری هستیم که 15 تا کشور همسایه داریم، همین 15 تا رو ما میتونستیم تو اقتصادشون کار کنیم، خدا میدونه چقدر میتونستیم پیشرفت کنیم. ایجاد شرکت از روی قواعد علمیه برای ترقی تجارت مشروع، خیلی مهمه. هفتم، ایجاد اساس مقتضی تمکن دادن تمکن دادن قرض الحسنه و سد باب قرض تنزیلی که موجب خرابی دین و دنیا هست. یه نظام قرض الحسنه باید داشته باشیم و سد کنیم مباحث بحث نزول و ربایی که باب قرض تنزیلی است. شما انفاق میکنید ثواب چند برابره؟ 10 برابر فکر کنم. یه انفاق یه حسنه انجام میدی، قرض الحسنه 18 برابره. می شما پول بده به کسی، قرض بده، بعد این ثوابش بیشتره، انگار به خدا قرض دادی، 18 برابر ثواب، 8 برابر از انفاق بالاتره قرض دادن. انفاق میدی به طرف مال خودش، اما قرض حسنه یعنی چی؟ میدی بهت برگردونه، این ثوابش بیشتره. مفخور بار نمیاری دیگه، طرف پول فقط برگردونه، جریانش دیگه. به خاطر همین چرخش سرمایه است، این چرخش خیلی مهمه. الان انصافا این وامایی که این مادرای ما دارن میندازن و اینا چقدر گره ها باز کرده. این قرض الحسنه اینه، خیلی خیلی خوبه. پس میانه روی و اقتصاد مقاومتی و ایجاد صندوق های قرض الحسنه، الان واقعا هر مسجدی اگه داشته باشه یارو از 2-3 تومن گوشه تو بانک بذاره تو اون قرض الحسنه، 10 تا این کارو کنن، 20-30 میلیون 5 تومن 5 تومن میتونن کار خیلی را بندازن. آره این رباخاری ها و جلوش، یه نظام بانکداری ما دیگه پول یه جا وایسه فساد میاره دیگه متاسفانه، که سبب تورم و این چیه که الان تو بحث اقتصاد هست. 8 تعیین مشاغل مشروعه برای افراد بیکار، برای افراد بیکار جمعیت و تمهید وسایل اعانت به ضعفا فقرا. یه نکته خیلی مهمی داره، اول اشتغال زایی رو مطرح میکنه، بعد رسیدگی به ضعفا و فقرا. آره دیگه آفرین. این مرحوم شاهبادی خودش تئوریسین حکومت اسلامی ها، ماشاءالله. اشتغال زایی، بعد رسیدگی به ضعفا، مشاغل مشروعه، بعد تمهید وسایل اعانت به ضعفا. 9 دفاع از صدمات غیر مشروعه به حقوق افراد جمعیت و غیره، که این سیل و بیماری ها که الان کرونا اومده و نمیدونم از این مباحث، از بیرون و چه داخل، بعد یه تمهیداتی براش قرار گرفته بشه. 10 حضور در مصائب و تشییع جنازه مسلمین و سایر معاشرات اسلامیه. چقدر به اینا تاکید داره؟ حالا اینو داخلی رو بگیر با خارجی دیگه، کشوری که سیل میاد، کشوری که مشکلاتی براش داره کمک کنی، داخل خودت استانایی که الان هست و داریم الحمدلله میبینیم، خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. تشییع جنازه که گفتن شرکت کنی، وقتی شما تشییع جنازه برمیگردید انگار از مادر تازه متولد شدید، روایت پیامبر. انقدر ثواب گذاشتن که ما تشکیلاتی بار بیاییم، جمعی بار بیاییم، به فکر هم باشیم. یا تو مصیبت مصائب، تو روایت هست نوشتن که انگراک، برو ببیند صاحب عزا تو رو ببینه، با دیدن تو دلش آروم میشه. خدا شاده تو همین مباحث مصیبت و ختمی که هست حتما شرکت کنید، حتما بلا شده برید خودتون به صاحب عزا نشون بدید برگردید. خیلی تأثیر داره تو زندگی دست جمعی، تو زندگی تشکیلات خیلی اثر داره. دست کم نگیرید این ختم رو، با پدر مادر با همسر در آینده حتما برید، حتما برید تو این شرایط، حتما برید. ولی که طرف تو خونش راه نده به خاطر کرونا، آقا دیدت، ولی به یه زنگ بزن تسلیت بگو. خدا شد تو ذهنش همه چی یادش بره، اونایی که بهش تسلیت گفتن یادش نمیره، بعد یه ارتباط دلی برقرار میشه. ولی پدرمون از دست دادیم، میدونیم اونایی که اومدن واقعا خدا رفته ما شما بیامرزه، فهمیدیم. 11 آقا 11 دیگه این مرحوم شاهبادی این حرفا زده، حضور در هفته 1 شب هیئت هفتگی در مرکز مخصوص جمعیت برای تحصیل مهمات مذهبی و مذاکرات اسلامیه. امام فرمود ولو شده بشینید دور هم چای بخورید، هیچ حرفی هم نه، یون چای خوردن دور هم اثر داره. چرا؟ چون این تفرقه اختلاف میاره، وقتی بدنها فاصله بگیره اختلاف عقیدتی و همه چی میاد. همون استحکام بخشیدن به روابط مذهبی که قبلا هم عرض کردیم. 12 این زیارت هم موضوعیت داره، دید و بازدید، دیدن هم، زیارت هم، که انه خدا رو تو عرض زیارت کردی. وقتی به زیارت مؤمنی میری. دیگه روایتشه دیگه، از این روایت فراوان. دوازدهم، التزام هر یک از موحدین برای هدایت یک نفر که عمل به مواد مذکور نماید. یه نفر رو جذب کن، یه نفر رو. سیستم گلکوشتی شاخه‌ای جذب، ارتباطت بالا باشه. به مجمع یه نفر اضافه کن، به تشکیلاتت یه نفر اضافه کن. سیزدهم، هر کدومش حرف آورد بشین با هم بحث کن. ارجاع نمودن اختلافات حاصله فیما بین افراد جمعیت را به هیئت رئیسه تا به طریق صلح که از مهمات مقاصد اسلامی است تسویه شود. یه نفر رو بذار بالا سر ریک سفید که همه قبول دارن اختلاف پیش اومد، بریم پیش اون. اون کارش تو تشکیلات اینه، یه کار اجرایی بهش نده. و یا این یه نگاهی هم که زدن قوه قضاییه و شورای حل اختلاف حکومتش بخوایم نگاه کنیم، اینا رو گفته. دادگاه حل اختلاف و ریک سفید تو ده و روستا و قاضی و قضات و قوه قضاییه، حتی در مجامع بین الملل، اینا رو تمهیداتی که باید رقم بزنن. الحمدلله حکومت ما داره به این سمت رفته، داره تو این روزا سرعت میگیره دیگه، به لطف خدا انشالله برسه به حکومت صاحب الزمان. و الا رجوع به محاکمه شرعیه نمودن تا به موازین قضاوت فصل شود و رجوع به غیر موجب و رجوع به غیر موجب خروج از جامعه میشه. میگه آقا تو همون درون خودتون حل کنید، دعواتونو بیرون نبرید. ان یتحاکموا الی طاغوت، نذارید طاغوت برای شما حکم کنه. میگه هم مجموعه که دارید یکی هست، اگه اونو قبول نداشتید و اینا، به بیرون از مجموعه خودتون. این تشکیلاتیشه، مثلا همین عالمایی که هستن و بزرگا که ما تو مملکت داریم، چه اینا بریم. بعد ادامه میفرماید رجوع به غیر که موجب خروج از جامعه است، اون بر اینجاست، برای انیت حاکم لطاقود که آیاتشو خوندم. چهاردهم، تشکیل بیت المال از زکوات و اخماس و غیرهما در تحت قواعدی که موجب حفظ از حیف و مل بودن باشد، به قسمی که تمام اینجاش برای شما حال دیگه، به قسمی که تمام مدرسین و محصلین و مبلغین و غیرهم مرتزق از آن بوده باشد، با ملاحظه اهم و فل اهم. اینو دیگه شهری ها که باید به شما بدن و دیگه حواسشون به شما باشه. انشالله این 14 تا رو در حد خودمون، حالا تشکیلات خودمون، حالا در تقویت انقلاب که داره به این سمت میره داشته باشیم. صلوات قرآن خط کنیم.